صبحانه با خبر امروز ابراز نگرانی روسیه از پیچیده تر شدن پرونده هسته ایران در آستانه نشست آژانس. تهران خواستار برخورد واقع بینانه و پرهیز از اقدامات مخرب شد. انتقاد دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران. 25 برنده جوایز نوبل خواستار تحقیق یک کمیسیون بی‌طرف درباره اعدام های تابستان 67 شدند. اذعان وزیر بهداشت ایران به آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا همزمان با افزایش سرعت واکسیناسیون. گمرک ایران میگوید تاکنون بیش از 46 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده. و هشدار درباره سقوط تقریبا همه جمعیت افغانستان به زیر خط فقر. سازمان ملل خواستار توقف خشونت طالبان در قبال معترضان و روزنامه‌نگاران شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. هشدار نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تأثیر مخرب آنچه اقدامات غیر سازنده خوانده. این نخستین واکنش جمهوری اسلامی به تازه ترین گزارش این نهاد بین‌المللی است که در آن نسبت به کاهش شدید آزادی عمل بازرسان این بازوی سازمان ملل در ایران ابراز نگرانی شده. همزمان وزیر خارجه ایران هم از طرفهای مقابل در مذاکرات وین خواسته که با به گفته او واقع بینی گفتگوها را پیگیری کند. در حالی که آمریکا بار دیگر تاکید کرده که به رغم سرعت گرفتن فعالیت‌های اتمی ایران هنوز کار به مرحله خروج از مذاکرات نرسیده، فرانسه و آلمان خواستار توضیح تهران درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده این کشور هستند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل در سفری به مسکو بار دیگر موضع کشورش مبنی بر اقدام یک جانبه برای ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در صورت بی‌عملی جامعه جهانی را تکرار کرده. آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در اندک فاصله باقی مانده تا نشست آژانس پاسخ قانع کننده به خواسته های جهانی بدهد؟ آیا اصولاً پیگیری احیای برجام به شکلی واقعی در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی هست؟ گزارش نازافرین میرزا خیری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
مذاکره های احیای برجام در کنار برنامه هسته ایران به نظر می رسد محور اصلی نشست روز دوشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین باشد. ابراز نگرانی آژانس از فعالیت های هسته ای تهران در گزارش اخیرش حالا به گمان زنی ها درباره احتمال صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه این کشور دامن زده. آن هم کمتر از دو هفته پس از آغاز به کار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، که می گوید مذاکره های احیای برجام را تحت فشار پیگیری نخواهد کرد.
گفتگو برای آن است که فشاری در کار نباشه. این تهدیدها و فشارهایی که نسبت به ملت ما دارن روا می‌دارن، این تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای که نسبت به کشور ما داره انجام میشه، بحث گفتگو نیست. من قبلا هم اعلام کردم که ما حتما گفتگو و مذاکره رو در دستور کار دولت خواهیم داشت، اما نه با فشاری که دارن دنبال می‌کنن. و این فشار آوردن همراه با گفتگو قبلا جواب نداده. بارها تجربه کردن امریکایی‌ها، اروپایی‌ها.
سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای از ایران خواستند به مذاکره های احیای برجام بازگردد. مذاکره هایی که تاکنون 6 دور از آن برگزار شده، اما با انتخابات ریاست جمهوری در ایران این گفتگوها متوقف شدند. با وجود رفع بسیاری از اختلاف نظرها بین تهران و واشنگتن در این مذاکره های غیر مستقیم، دو طرف اما همچنان بر سر مسائل مهمی به توافق نرسیدند. تهران میگوید که تمام تحریم‌های واشنگتن علیه این کشور باید لغو و راستی آزمایی شوند تا ایران هم به تعهدات برجامیش بازگردد. دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با اینکه خواستار بازگشت واشنگتن به برجام است، اما بارها از دور شدن ایران از تعهدات برجامیش ابراز نگرانی کرده. آنچه که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه گذشته گفت که شاید احیای برجام را بی‌اثر کند.
من نمیخواهم تاریخ مشخصی ارائه دهم، اما در حال نزدیکتر شدن به نقطه‌ای هستیم که دیگر تنها بازگشت به تعهدات برجامی منجر به منافع ناشی از این توافق نخواهد شد.
تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در بازگشت به گفتگوهای احیای برجام این نگرانی را ایجاد کرده که شاید تهران در تلاش است تا توسعه هسته‌ای خود را به مرحله تولید بمب هسته‌ای نزدیک‌تر کند. در گزارش اخیر آژانس آمده که ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده خود نداده. تهران اورانیوم با غنای 20% خود را به 84 کیلوگرم و اورانیوم غنی سازی شده 60% اش را به 10 کیلوگرم افزایش داده. همچنین اورانیوم فلزی 20% این کشور هم از موارد نگران کننده است. اقداماتی که چه گزارش آژانس و چه فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند هیچ توجیه غیر نظامی ندارد. در واکنش کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس به 35 عضو شورای حکام هشدار داده که صدور قطعنامه ای علیه این کشور بر مذاکره های احیای برجام تأثیر منفی خواهد گذاشت.
آژانس نمیتواند خود را از سرنوشت برجام جدا بداند. هر گونه اقدام غیر سازنده روند مذاکره ها را مختل خواهد کرد.
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی هم در واکنشی توییتری به گمان زنی ها درباره احتمال صدور قطعنامه علیه تهران از مخالفت مسکو گفته:
نباید هیچ ابهامی به وجود بیاید. اگر پیشنویس قطعنامه ای در مورد ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شود، روسیه آن را رد خواهد کرد. همانطور که دیروز توییت کردم، نیازی به صدور هیچ قطعنامه ای نیست. اقدامی که نه تنها بی‌معنا بلکه بسیار مضر خواهد بود. بهتر است روی دیپلماسی حساب کنیم.
اما در این میان اسرائیل مخالف جدی احیای برجام به روسیه گفته که از هر راهی برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف خواهد کرد. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه با سفر به مسکو به سرگئی لاوروف همتای روس خود گفته بود که دنیا باید مانع دستیابی ایران به زرادخانه هسته‌ای شود و اگر شکست بخورد اسرائیل حق خواهد داشت که به تنهایی وارد عمل شود. حالا با نزدیک شدن به نشست آژانس، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده که آمریکا نباید از تحریم‌ها به عنوان اهرم فشار در مذاکره‌ها استفاده کند. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که برای گفتگو بر سر مذاکره‌های احیای برجام به مسکو رفته بود، سفر خود را سازنده توصیف کرده. گرچه هنوز نمیتوان نتیجه نشست‌های پیش روی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیش بینی کرد، اما آنچه مشخص است ظاهراً دولت ابراهیم رئیسی قصد ندارد بدون اطمینان از لغو تحریم‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای اخیر کشورش بکاهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
یک ماه از تغییر دولت در ایران گذشته و وضعیت مذاکرات هسته‌ای این کشور همچنان در حاله ای از ابهام. این موضوع رو با دامن گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه، به بحث می‌ذاریم. آقای گوریز، دبیر کل سازمان ملل متحد بر آغاز مذاکرات تاکید کرده. آمریکا گفته شاید فرصت‌ها بسوزه. کشورهای اروپایی خواستار شروع سریع مذاکرات هستند، ولی مقامات ایران همچنان در حال بررسی داخلی هستند. علی خامنه‌ای هم که کلاً اعتمادی به غرب نداره، اگر فرصت‌ها از دست بره چه اتفاقی می‌افته؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان. پرسش خیلی خوبی است، به خاطر اینه که فرض بکنیم که دیگر همونطور که آقای بلینکن گفته برجام موضوعیت نداشته باشه، یعنی تهران انقدر از نظر پیشرفت هسته‌ای حرکت کرده باشه به سمت جلو که دیگه موضوعیت بازگشتن به برجام دیگه مطرح نباشه از نظر فنی. آن وقت چه اتفاقی میفته پرسش شما در عمل؟ خب به نظر میرسه که تهران به این نتیجه جمع‌بندی رسیده که با بازگشت به برجام از نظر هسته‌ای کل تحریم‌ها برداشته نمیشه و اگر فقط بخواد تحریم‌های برجامی برداشته بشه یا تعلیق بشه، قطعاً ایران نمیتونه به خواسته‌های خودش برسه. اینو در لابلای صحبت‌ها هم میشه شنید و دید. به این معنا هستش که شاید تهران به این طرف داره حرکت میکنه که کلن برجام بلا موضوع بشه و یک معضل جدی در واشنگتن به وجود بیاد، چون اگر برجام بلا موضوع بشه طبق قوانینی که در امریکا بعد از برجام تصویب شد، هر توافقی سر مسئله برنامه هسته‌ای با ایران در آینده باید به تایید کنگره امریکا برسه و این خب معضل جدی رو برای امریکا شروع میکنه و شاید تهران به دنبال اینه که اون وقت بتونه بیشتر از حد و حدود برجام تحریم ها رو تعلیق بکنه و از این جهت شاید با پوان بالاتری حرکت بکنه. به نظر من یکی از جمع‌بندی های مهم میتونه این موضوع باشه.
آنچه که گره خورده آقای گوریز با مذاکرات هسته‌ای، نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دوشنبه در وین برگزار میشه، ایران همچنان مانع دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های فعالیت‌های هسته‌ای است. آیا شورای حکام علیه ایران قطعنامه‌ای صادر می‌کنه؟
حداقل روسیه تا الان مخالفت کرده. سفیر روسیه در آژانس در وین مخالفت کرده با توییت که روسیه رأی منفی خواهد داد با یه همچین قطعنامه‌ای. به نظر میاد که امریکا و کشورهای اروپایی صبرشون به سر آمده و برعکس جوان گذشته که هنوز دولت روحانی سر کار بود و اگه خاطرتون باشه هنوز سعی میکردن نوعی از همکاری بکنن، دولت کنونی در تهران با همکاری کمتری و پاسخگویی کمتری مواجه کرده آژانس رو، و احتمال اینی که یک قطعنامه صادر بشه، حالا شدید و لحن شاید نباشه ولی قطعنامه‌ای که این مقدار فشار رو بخواد بیشتر بکنه زیاد هست. و دلیل اینی که شاید تهران هنوز وارد مذاکرات با در وین نشده در ادامه مذاکرات روحانی این هستش که وقت بخره تا بعد از ببینه که این قطعنامه چه اتفاقی میفته. اگر صادر بشه شاید اون وقت تهران دوباره بیشتر سخت بگیره، همون صحبتی که بخش نخست کردیم با هم، و مذاکرات رو دوباره به عقب بندازه و احتمال قطعنامه این بار خیلی بیشتر از صدورش هست تا ژوئن گذشته.
خب مقامات ایران، چه مقامات فعلی چه مقامات پیشین، بارها در مورد این قطعنامه ها اینها رو کاغذ پاره خواندند و گفتن هیچ تأثیری نداره. الان شما اشاره کردید که این قطعنامه ها میتونه فشار رو بیشتر کنه بر روی ایران. چه گونه فشاری خواهد بود آقای گوریز؟
ببینید، در چارچوب برجام خانم ملکی، این قطعنامه باعث میشه که راه رو هموارتر بکنه برای استفاده از مکانیزم ماشه، و یعنی دلایل بهتری چه از نظر افکار عمومی و چه از نظر کشورهای اتحادیه اروپا، کشور اروپایی، امریکا و حتی چین و روسیه بده که راحت‌تر بتونن از موضوع ماشه استفاده سیاسی بکنن و برای بازگردوندن تحریم‌های بیشتر. از این جهت نگران کننده هست برای تهران.
دامنه گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. همزمان با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم به اتهام دست داشتن در اعدام‌های گسترده تابستان 1367، 25 برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تشکیل کمیسیونی بین‌المللی برای تحقیق درباره آن اعدام‌ها و نقش ابراهیم رئیسی در آن شدند. این نامه همزمان شده با انتشار تازه‌ترین گزارش آنتونیو گوترش که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوق انسان‌های بیگناه و بیدفاع را قبول نداشته و مردود می‌دانیم.
اعدام، تبعیض، سرکوب و شکنجه، این کارنامه حکومتی است که خود را مدافع واقعی حقوق بشر می‌داند، آن هم به روایت دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های دولتی و مردم نهاد، رسانه‌ها و مصاحبه با افراد تهیه شده، وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته را به شدت نگران کننده می‌داند و می‌گوید هیچ تلاش جدی از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی برای مطابقت بیشتر با حقوق بین‌الملل دیده نمی‌شود. در این گزارش به تخلفات گسترده در سرکوب اعتراضات آبان ماه 98 اشاره شده و ارعاب، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالان مدنی را از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته. بازداشت هایی که گاهی منجر به مجازات اعدام می شود. آقای گوترش از سرکوب شدید اعتراضات مسالمت آمیز مردمی توسط نیروهای نظامی و امنیتی و آمار بالای شکنجه و بدرفتاری با زنان، مردان و کودکان و فشارهای جسمی و روانی برای گرفتن اعترافهای اجباری، زندان انفرادی و بازداشتهای طولانی انتقاد کرده است. مواردی که جمهوری اسلامی همواره انکار کرده. به تازگی و در جریان حمله سایبری به شبکه اینترنتی زندان اوین اما تصاویر بسیاری منتشر شده که ادعای نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران را تایید می‌کنند. آقای گوترش در گزارش خود به تداوم بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده و خواهان توجه بیشتر حاکمیت به حقوق زندانیان خارجی و دو تابعیتی، زنان، اقلیت‌ها، حق آزادی بیان، حق تجمعات مسالمت‌آمیز، حق دسترسی به استانداردهای زندگی و امکانات درمانی و پیشگیرانه در همه‌گیری بیماری کووید 19 شده. در بخش دیگری از گزارش دبیر کل سازمان ملل از نرخ بالای اعدام در جمهوری اسلامی انتقاد شده و به اعدام حداقل 4 کودک در سال گذشته میلادی اشاره شده است. دبیر کل سازمان ملل در پایان گزارش خود از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کرده و ممنوعیت اعدام کودکان مجرم در همه شرایط را اعلام کند. در متن این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده اقدامات بیشتری برای از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران، اقلیت‌ها، کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها انجام دهد. همزمان 25 نفر از برندگان جوایز نوبل در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار تشکیل کمیسیونی بین‌المللی برای تحقیق و بررسی اعدام‌های سال 1367 شدند. نویسندگان این نامه به اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه در تابستان 67 با فتوا و دستور مستقیم آیت الله خمینی اشاره کردند. این 25 برنده جایزه نوبل در نامه خود از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، به عنوان یکی از عاملان اصلی این کشتار یاد کرده و نوشتند که در صورت عدم پاسخگویی بین المللی، آنچه به زعم آنها نسل کشی و جنایت علیه بشریت در ایران است، ادامه خواهد یافت. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
وزیر بهداشت ایران با اشاره به تعداد کشته شدگان در جنگ 8 ساله ایران و عراق به بالاتر بودن آمار نسبی قربانیان کرونا در دوره 18 ماهه همه‌گیری اذعان کرد. این در حالی است که بهرام عین‌اللهی تنها به آمار رسمی قربانیان کرونا استناد کرده. او در عین حال ادعا کرده که با توجه به افزایش موجودی واکسن در کشور، واکسیناسیون عمومی با سرعت بیشتری پیگیری و کامل شود. همزمان در آمریکا جو بایدن در واکنش به گروهی که حاضر به دریافت واکسن نیستند، خواستار گسترش واکسن اجباری شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
جنگ 8 ساله ایران و عراق که از تابستان 1359 تا تابستان 1368 به طول انجامید و این هم جنگی که هنوز در ایران در جریان است و تقریبا 18 ماه از آغازش می‌گذرد. جدال با کرونا. وزیر بهداشت جدید ایران بهرام عین‌اللهی با مقایسه این دو پدیده میگوید که نبرد با کرونا با توجه به طول دوره اش تا به اینجا از جنگ ایران و عراق بیشتر تلفات داشته است.
در دوران دفاع مقدس حدود 230 تا 240 هزار شهید را در 8 سال داشتیم، در حالی که در 18 ماه سپری شده از کرونا تا کنون حدود 113 هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
البته 113 هزار فوتی که آقای عین‌اللهی به آن اشاره کرده مورد بحث است. سازمان نظام پزشکی ایران تعداد قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت می داند که در این صورت تعداد قربانیان کرونا در 18 ماه گذشته بین 340 تا 450 هزار نفر خواهد بود، یعنی نزدیک به 2 برابر مجموع کشته شدگان 8 سال جنگ ایران و عراق.
انقلاب و نظام بوده و همواره احساس مسئولیت می‌کنه.
آقای عین‌اللهی در هفته‌های آغازین کارش به عنوان وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی خود را یکی از حامیان واکسن معرفی کرده است. او دیروز هم در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در قزوین مؤثرترین راهکار مهار کرونا را واردات واکسن عنوان کرد. این در حالی است که قبل از رسیدن به وزارت بهداشت در حمایت از فرمان آذر ماه آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی نامه امضا کرده بود. ممنوعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را عامل اصلی مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ماه‌های گذشته می‌دانند. در هفته‌های گذشته افشاگری بسیاری از مقامات ایران نشان داده که یکی از دلایل محدود کردن واردات واکسن حمایت از واکسن‌های تولید داخل بوده است. واکسن‌های نظیر کوبرکت که پیرامونش تبلیغات بسیاری صورت گرفت، تا جایی که برخی رسانه‌های وابسته به حکومت آنها را برتر از واکسن‌های تولید اروپا و آمریکا معرفی کردند. در هفته‌های گذشته واردات واکسن در ایران افزایش پیدا کرده، اما تعداد زیادی از این واکسن ها هنوز وارد زنجیره واکسیناسیون نشدند. روز جمعه گذشته گمرک ایران در گزارشی اعلام کرد که در 6 ماه گذشته نزدیک به 47 میلیون دوز واکسن وارد ایران شده که حدود 70%شان سینوفارم چین هستند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز نزدیک به 11 میلیون نفر در این کشور به طور کامل واکسینه شدند. وزیر جدید بهداشت ایران در هفته گذشته ادعا کرد که تا نیمه بهمن ماه نه تنها همه شهروندان ایرانی به طور کامل واکسینه خواهند شد، که حتی دوز سوم یا بوستر را هم دریافت خواهند کرد. بهرام عین‌اللهی ادعا کرده که به این ترتیب پاندمی کرونا در ایران به پایان خواهد رسید. صرف نظر از آن که ادعای تزریق 3 دوز واکسن به همه شهروندان تا چه حد عملی باشد، تا کنون هیچ یک از کشورهایی که مدت هاست واکسیناسیون عمومی را تکمیل کردند هم صحبتی از پایان یافتن همگیری به میان نیاوردند. موضوعی که غیر واقع بینانه بودن ادعاهای وزیر جدید بهداشت ایران را بیش از پیش نمایان می سازد. مقامات حکومت ایران در ماه‌های گذشته هم ادعا کرده بودند که این کشور به قطب واکسیناسیون در جهان تبدیل خواهد شد. اما در ایالات متحده آمریکا جو بایدن رئیس جمهوری این کشور با صدور فرمانی دست شرکت‌ها را برای وادار کردن کارمندانشان به تزریق واکسن باز کرد. آقای بایدن با انتقادی تند از کسانی که تاکنون واکسن نزدند آنها را عامل ادامه پاندمی در کشورش دانست. بر اساس آمارها حدود 80 میلیون نفر در ایالات متحده از تزریق واکسن کرونا خودداری کردند. این در حالی است که حدود 53% از شهروندان آمریکا به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد. برای بررسی موضوع نورالدین پیرمعزن همراه ماست، فوق تخصص جراحی ریه مقیم آمریکا. آقای پیرمعزن، بالاخره پس از آمار بالای مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران، مقامات جمهوری اسلامی روند واکسیناسیون رو سرعت بخشیدن. آیا تنها واکسن زدن، اون هم واکسن های تولید داخل و سینوفارم چین، میتونه کنترل کنه کرونا رو در ایران؟
ممنونم که این فرصت رو به من دادین. ناگهان اونچه که در تسریع برنامه واکسن در ایران میبینیم، فقط ایران نیست، تمام کشورهای افریقایی و کشورهای فقیر داره برنامه واکسنشون سرعت گرفته. علتش اینه که از 5.5 میلیارد واکسنی که در دنیا استفاده شده، 75% برای کشورهای 10 کشور مترقی و پیشرفته بودن که اونا دیگه 70-75% مردمشون واکسن گرفتن، و چون واکسن یه ماده بیولوژیکه و تاریخ مصرف داره، واکسن هایی که نگرانی از عبور تاریخ مصرفش هست از طریق کوواکس در اختیار کشورهای فقیر قرار داده شده، که متاسفم بگم که ایران هم جزء کشورهای فقیر در ردیف کشورهای افریقایی در نظر گرفته شده و این سرازی شده برای ایران. و خود چینی هم همینطور، سریع‌ترین چون میدونن که این واکسن ویروسی است، چینی است، واکسنش هم چینی است، و خودشون میدونستن که چجوری این تولید انبوه داشته باشن. ولی یادمون باشد به خاطر پیدایش گونه های جدید مثل گونه دلتا، مثل لامدا یا همین مو، که در مقابل واکسن ها مقاوم میتونن باشن، مخصوصا تازه در مقابل واکسن های مدرن و موثر، این واکسن هایی که در واقع نوع چینی یا نوع کوباییش یا نوع هندیش که واکسن های سنتی است، ما هنوز نمیدونیم که آیا این واکسن ها خواهند تونست در مقابل گونه های جدید موفق باشند یا نه آینده نشون خواهد داد.
آقای بیمازن، بحث واکسن همطور که شما بهش اشاره کردین در جهان همچنان بحث برانگیزه. در جاهایی هم واکسن هست ولی رقابت به واکسیناسیون نیست، مثل آمریکا که آقای بایدن گفتن باید اجباری بشه. گفته میشه بهترین راه جلوگیری از مرگ و میر واکسن زدن، اما واکسن از ابتلا جلوگیری نمیکنه. آیا کسانی که واکسن میزنن میتونن ناقل این ویروس باشن، نه واکسنی که میزنن، یعنی اینکه خودشون بگیرند ولی علائمی نداشته باشن و به کسی منتقل کنن؟
یک اصطلاحی که به دنبال پیدایش گونه دلتا هم برای این پاندمی اضافه شد، اصطلاح breakthrough infection یا عفونت ابتلا به بیماری در بین کسانی که دو دوز واکسن گرفتن، به عبارت دیگر واکسیناسیون کامل گرفتن. این اتفاق میفته و کسانی که دو دوز واکسن گرفتن امکانش هست که این بیماری رو بگیرن و امکانش هست که این ویروس رو پخش بکنن و منتقل بکنن. اما فرقش با کسانی که واکسن نگرفتن در سه عامل هست. یکی این که علائمشون شدید نیست، معمولا یا بدون علامتن یا علائمشون خیلی خفیفه. دومی که اینا کارشون به بستری شدن به بیمارستان یا به آی سی یو کشیده نمیشه. در واقع اکثر بیمارانی که الان ما در آی سی یو داریم و خوابیدن کسانی هستن واکسن نگرفتن. سوم میشه که مرگ و میر در بین کسانی که دو دوز واکسن رو گرفتن دیده نمیشه و اونهایی که واکسن نگرفتن هست که متاسفانه در مقابل بیماری شکننده هستن و میزان مرگ و میر و بیماری‌زایی و شدت علائم بیشتر هست.
نورالدین پیرمعزن همراه ما بود، فوق تخصص جراحی ریه مقیم آمریکا.
خواهش میکنم.
گروهی از محققان در هنگ کنگ میگویند با شیوع ویروس کرونا اختلال نزدیک بینی بین کودکان افزایش یافته است. تعطیلی مدارس و یادگیری آنلاین باعث شده کودکان زمان بیشتری به صفحات نمایش خیره شوند. محققان معتقدند والدین میتوانند با اقدامات پیشگیرانه مانند محدود کردن زمان مطالعه و همینطور تمرین حرکات چشم از نزدیک بینی کودکان خود جلوگیری کنند.
مایوپیا یا نزدیک‌بینی چشم، خطر پنهان دوران کرونا. به گفته گروهی از محققان در هنگ کنگ، اختلال نزدیک‌بینی در کودکان با شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. تعطیلی مدارس و یادگیری آنلاین باعث شده کودکان زمان بیشتری به صفحه نمایش ابزار الکترونیک خیره شوند. قرنطینه که فعالیت‌های بیرون از خانه کودکان را کاهش داده، از دلایل اصلی این مشکل عنوان شده است. بر اساس مطالعه‌ای جدید که در مجله چشم پزشکی بریتانیا منتشر شده، از زمان آغاز قرنطینه ها احتمال ابتلای کودکان به نزدیک بینی 2.5 برابر بیشتر از قبل شده است. یکی از این کودکان نیکول 8 ساله است که مانند بسیاری از کودکان دیگر در هنگ کنگ با بسته شدن مدارس مجبور شده در خانه بماند و به صورت آنلاین درس بخواند. با اینکه این مدت نیکول اجازه نداشت تلویزیون ببیند یا از موبایل استفاده کند، اما بیناییش بدتر شده.
咁喺疫情期間啦，咁啊，全香港咧嘅小朋友都轉咗做網課噶啦。咁
呢個 6 سالش بود که اولین بار چکاپ شد. شماره چشمش 4 دیوپتر بود. براش فقط عینک گرفتیم. بعد از 6 ماه که دوباره برای معاینه رفتیم، 1.5 دیوپتر به شماره چشمش اضافه شد و تقریبا به 5-6 دیوپتر رسید که خیلی وحشتناکه. در طول این 6 ماه نیکول فقط در کلاس‌های آنلاین شرکت کرده بود.
就做網課啦。咁啊，可能呢半年間咧就已經升咗。
محدودیت های ناشی از بیماری همگیری کووید 19 سبک زندگی بسیاری از مردم را تغییر داده. با بسته شدن پارک ها و اماکن ورزشی کودکان زمان بیشتری در خانه ماندند، در حالی که توصیه می شود کودکان هر هفته 14 ساعت بیرون از خانه فعالیت داشته باشند. آنها در دوران قرنطینه روزانه تا 8 ساعت به صفحه های نمایش نگاه می کنند. این میزان قبل از دوران همه‌گیری حدود 3.5 ساعت بود. به گفته محققان 40% کودکان در هنگ کنگ به این مشکل دچار شدند.
Outdoor time is so important because the light is important وقت گذروندن بیرون از خونه خیلی مهمه، چون نور خورشید برای رشد چشم ما و کنترل نزدیک بینی لازمه. ما به کودکان توصیه میکنیم زیر نور کم و در محیط تاریک مطالعه نکنند و حتی در اتاق روشن هم از چراغ مطالعه استفاده کنند. اگر بتونن کنار پنجره با روشنایی روز مطالعه کنن بهتره، چون محیط روشن‌تر و تأثیر مثبتی بر نزدیک بینی داره.
محققان معتقدند والدین می توانند از نزدیک بینی کودکان خود جلوگیری کنند. کودکان هنگام مطالعه باید هر 30 دقیقه استراحت کرده و به اشیاء دوردست نگاه کنند. آنها همچنین باید حداقل 30 سانتی‌متر از صفحه نمایش فاصله داشته باشند. پزشکان میگویند در صورت عدم رعایت موارد اینچنینی، نزدیک بینی میتواند به سرعت وخیمتر شده و برای درمان آن باید از عینک و لنز طبی کمک گرفت یا حتی جراحی انجام داد.
همزمان با ادامه بحران امنیتی در افغانستان، سازمان ملل درباره احتمال سقوط تقریبا همه جمعیت این کشور به زیر خط فقر هشدار داده. در همین حال ایران و چندین کشور دیگر خشونت‌های شبه نظامیان طالبان در پنجشیر را محکوم کردند. در همین حال با انجام 2 پرواز هواپیمای قطر از کابل به مقصد دوحه، بیش از 300 تن از شهروندان خارجی باقی مانده در افغانستان از این کشور خارج شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ایستگاه‌های بازرسی طالبان، نمای غالب این روزها در کابل و چندین شهر دیگر. نیروهای طالبان میگویند با بازرسی شهروندان و ماشین‌هایشان می‌خواهند از دزدی و غارت جلوگیری کنند. عده‌ای از مردم میگویند این کار ممکن است کار را برای دزدان سخت‌تر کند، اما بیشتر از آنها مردم را می‌ترساند.
چون حکومت قبلیشان بسیار یک حکومت وحشتناک بود، فعلا هم مردم می‌ترسند زیاد. باید به اکثر وضع خوبش، یک نظم خوبش، یک نظام خوبش جور کنند که مردم احساس خطر نکنند.
عده زیادی از مردم به حضور طالبان و تغییراتی که می‌خواهد انجام بدهد اعتراض دارند. اعتراض‌هایی که اغلب با پاسخ خشونت آمیز طالبان روبرو شده. برخورد طالبان با کسانی که این خشونت‌ها را به گوش جهانیان برسانند بسیار شدیدتر بوده. این شاهدی بر این ادعا.
دیروز متاسفانه ما خاطر کوشش تظاهرات رفته بودیم، تظاهرات که زنا برگزار کرده بود و در اونجا نیروهای طالبان در حوزه سی ما و همکارم را با خود بردن در حوزه و مورد شکنجه قرار دادن.
گزارش هایی که سازمان ملل را به واکنش واداشته.
در 4 هفته گذشته تظاهرات مسالمت آمیز در ولایت های مختلف افغانستان با خشونت روزافزون طالبان روبرو شده، از جمله استفاده از گلوله جنگی، باتوم و شلاق.
این نیروهای طالبان در پنجشیر، ولایتی که در آن بیشترین خشونت طالبان گزارش شده، ادعا می کنند که با تصرف این منطقه کل کشور را تحت کنترل خود گرفتند. جبهه ملی اما همچنان از مقاومت نیروهایش در برابر طالبان می گوید. این هم حمایت شهروندان افغان از این مقاومت در تهران مقابل سفارت پاکستان. اعتراض به دخالت پاکستان در حمله طالبان به پنجشیر. در افغانستان فرودگاه کابل شروع به کار کرده. این دومین پرواز هواپیمایی قطر که به کابل رسیده. و این هم مسافران خوشحالی که از کابل به قطر می روند. در شهر زندگی روزمره جریان دارد. البته عده زیادی از بیکاری گلایه می کنند. کسبه بازار همچنان از کسادی کسب و کارشان می گویند. بی پولی به کنار، بسیاری از مردم مجبور به تغییر سبک زندگیشان شدند. فروشنده ها می گویند این لباس ها دیگر مشتری ندارند.
الان می فهمم کاروبار یا خیلی کم شده، حکومت امارات آمده، اما مردم کلش بی بودجه شده، بی پیسه شده و خیلی خرید فروش لباس یا کم است و هیچ کس دل نمی کنه در بازارها بیان سرگرم خرید یا باشن.
کسب و کار پارچه فروش ها اما گویی رونق گرفته.
اما حالا به این خاطر میم خوب شده که سابق پاتون زیاد میپوشیدن، حالا اگر رونق پیراندمان است به او خاطر دیگر خدا مهربان است کاروبار پس جور شوه. همی دولت که دولت امارات اسلامی است به می حساب اگر پیش برن کاروبار خوبتر میشه.
اما وضعیت اقتصادی اکثر مردم بد است و بسیاری چشم به راه کمک‌های سازمان‌های خیریه هستند. برنامه توسعه ملل متحد پیش بینی کرده که اگر بحران اقتصادی افغانستان برطرف نشود، ممکن است حدود 97% از جمعیت افغانستان زیر خط فقر بروند. همزمان یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هم هشدار داده که مسدود ماندن میلیاردها دلار سرمایه خارجی دولت افغانستان میتواند به یک رکود اقتصادی جدی و افزایش کم سابقه گرسنگی و فقر در سراسر این کشور منجر شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گروهی از افغانها و ایرانیان مقیم کانادا برای اعتراض به دخالت سیاسی و نظامی پاکستان در امور افغانستان در مقابل کنسولگری پاکستان در تورنتو تجمع کردند. شرکت کنندگان در تجمع پس از خواندن یک بیانیه قصد تحویل نسخه از آن به مقامهای پاکستانی را داشتند، موضوعی که تنش و درگیری محدودی را به دنبال داشت. گزارش بهرنگ رهبری از این تجمع را در تورنتو ببینید.
تجمع افغان‌ها و ایرانی‌های ساکن کانادا، تجمعی برای اعلام همبستگی با فرمانده مقاومت احمد مسعود و رساندن صدای زنان و مردان معترض به طالبان به جهانیان.
و ما اینجا آمدیم تا صدای هموطنان ما شویم، تا دنیا خبر شود، دنیا بفهمد که چه فاجعه‌ای قرار است جریان دارد در افغانستان. متاسفانه نیروهای هوایی پاکستان عملا پنجشیر را بمبارد کردند و هزاران تن افراد ملکی در پنجشیر به قتل عام رسیده است.
آنها پاکستان و جمهوری اسلامی را در وضعیت موجود افغانستان مقصر می‌دانند.
جلوی کنسولگری پاکستان جمع شدیم در اعتراض به طالبان تروریست، در اعتراض به حمایت دولت پاکستان از طالبان، به خاطر که پاکستان هستش که طالبان را درست کرد، پاکستان است که طالبان را رشد داد، پاکستان است که طالبان را دوباره به قدرت رسوند و همین الان اینم هواپیماها و بهبادهای پاکستان است که در دره‌های پنجشیر داره مردم را و مبارزین علیه طالبان را قتل عام می‌کنه.
اینجا کنسولگری پاکستان در تورنتو، جایی که در مقابل اون تعدادی از ایرانی‌ها و افغان‌های ساکن کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند تا صدای خودشون رو به دولت پاکستان برسونن. اونها معترضن که دخالت‌های پاکستان در پنجشیر باعث به خطر افتادن جان انسان‌ها شده.
پاکستان، پاکستان، گِت آوت آف افغانستان.
پاکستان، پاکستان، گِت آوت آف افغانستان.
به حیث یک خانم آمده میجا فریدم، آزادی خانم‌ها را می‌خوایم در افغانستان. با به خاطر آزادی آمده، به خاطر آزادی مملکت خود، کشور افغانستان.
تجمع کنندگان بیانیه خود را نیز خواندند.
ورود فیض حمید رئیس اطلاعات آیسای به کابل، حضور جنرالان پاکستانی در کنار طالبان در جنگ علیه جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر و بمباران هوایی این ولایت توسط جت‌های جنگی پاکستان به معنای نقص حریم هوایی افغانستان و مداخله نظامی آشکار این کشور در امور افغانستان است.
بعد از خواندن این بیانیه قصد داشتند که نسخه ای از آن را به کنسولگری پاکستان تحویل بدهند. همین موضوع باعث تنش جلوی کنسولگری پاکستان شد.
Terrorist. Terrorist. This is you.
This is you. I don't come to your country. You come to my country. You kill my children. My women. My brothers.
افغان‌های ساکن کانادا کیلومترها دورتر از سرزمین مادریشان پرچم افغانستان را به اهتزاز در می‌آورند و امیدوارند رهبر جوان مقاومت احمد مسعود و یارانش بتوانند طالبان را شکست دهند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
سلطه صدای مردان و غیبت صدای زنان از شاخصه‌های ادبیات کلاسیک اغلب کشورهای جهان است، اما جنبش زنان در دهه‌های اخیر این سلطه را شکست و آثار درخشانی خلق شدند که صدای زنان در ادبیات منعکس می‌شوند. نمایشنامه زنی به نام راکل اثر نورا گریکمن که برگردان فارسی آن به ترجمه یاشین آزادبیگی در ایران منتشر شد از این دست است. به وعده هر شنبه همراه می‌شیم با فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، تا به این نویسنده و اثرش بپردازیم. آقای سرکوی، از کارنامه این نمایشنامه نویس آرژانتینی نورا گلیکمن شروع کنیم.
خب بدونیم که تبعیض و ستم علیه زنان، تبعیض و ستم علیه یهودیان و تبعیض و ستم علیه مهاجران از میتونیم بگیم سه شاخصه مهم دوران ما و دوران گذشته هستند، همواره وجود داشتند و این تبعیض‌ها از وحشتناک‌ترین تبعیض‌های ضد انسانی هستند. حالا نورا گلیکمن که در سال 1943 در از یک خانواده یهودی تبار در آرژانتین متولد شد، برخی از آثار خودش رو در کنار اون کارهایی که در زمینه ادبیات آمریکایی لاتین کرده به این سه تبعیض پرداخته و به کسانی که هر سه این تبعیض در مورد اونها صادق هست، یعنی هم زنن هم یهودی هستند و هم مهاجر هستند. نورا گلیکمن در اصل خانوادهش از روسیه مهاجرت کردن، اما پدر و مادرش در آرژانتین متولد شدن، همونطور گفتم خانواده یهودی تباری بودن. او در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و انگلیس و اسرائیل تحصیل کرد، دکترای ادبیات به اصطلاح تطبیقی رو در زمینه ادبیات آمریکای لاتین در آمریکا گرفت و همین ادبیات تطبیقی تدریس میکنه. مقالات بسیار زیادی نوشته که و همچنین داستان و نمایشنامه که بخشی از این داستان‌ها و نمایشنامه‌ها از زندگی شخصی خود او الهام گرفته شده. تمایه اغلب آثار او تبعید هستند، یعنی وضعیت که انسان در تبعید داره، وضعیت مهاجرت و همچنین تضادهای فرهنگی که در درون آدمی، یعنی در هویت آدمی درگیر میشه وقتی که کسی مثلا هم یهودی تبار هم آرژانتینی یا مهاجر از روسیه در یک کشور دیگه و غیره، و همچنین رابطه بین انسان ها و رابطه بین مهاجرین و جامعه اصلی که در او آمدند. و اغلب قهرمانان داستان های او و همچنین در نمایشنامه‌اش در واقع تلاش میکنند که زنده بمانند، تلاش میکنند که هویت انسانی خودشون رو حفظ بکنند. زبان بسیار طنزآمیز بسیار زیبایی داره و علاوه بر این آثار زیادی هم در زمینه ادبیات آمریکایی لاتین نوشته که آثار تحقیقی هستند.
آیا سرکوی، برگردیم به نمایشنامه زنی به نام راکل و داستانی که روایت میکنه.
خب این داستان از زندگی واقعی یک زن الهام گرفته شده به نام راکل لیبرمن که این زن بسیار مشهوری هم شد، یعنی در اثر مبارزات خودش برای حقوق زنان، حقوق مهاجران و حقوق یهودیان. راکل لیبرمن در 1900 متولد شد، در 1935 درگذشت. او از یک خانواده به اصطلاح لهستانی بود که به آرژانتین مهاجرت کرده بود، یهودی تبار بود و بعد به خاطر اینکه شوهرش مرد و بعد به فقر و مهاجرت و یهودی بودن و زن بودن که بر تبعیض‌های که علیه او اعمال شد، او سرانجام به بردگی، اون چیزی که بهش میگن بردگی سپید، یعنی روسپیگری اجباری زنان مهاجر در دوران ما که کسانی که باندهای مختلف اینا رو از کشورهای دیگه میارن در اروپا یا در آمریکا یا در آمریکا و این باندها اونا رو وادار به روسپیگری میکنن و در واقع یک زندگی، یک نوع بردگی جدید هست که کتاب‌های زیادی هم در موردش نوشته شده. اما او پول جمع کرد و بعد تونست یه مغازه خودش رو بازخرید بکنه از اون باند و بعد بله. یه مغازه درست کرد، اما اون باند برای که این به یک سمبل نماد تبدیل نشه دوباره او رو تخریب کرد، دوباره به بردگی مجبور کرد. اما او شکایت کرد و در دادگاه وقتی او شکایت کرد و به اصطلاح تونست یک کمپین پرقدرتی راه بندازه، این باند دستگیر شد. نویسنده زندگی این زن رو دستمایه نمایشنامه خودش قرار داد.
سپاس از فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما.
تیمی از محققان مؤسسه فناوری ایتالیا در جنوا در یک تحقیق دریافتند که نگاه یک ربات میتواند انسان را فریب دهد. به گفته این گروه از محققین، نگاه کردن به چشمان یک ربات میتواند این تصور را در انسان ایجاد کند که با آن تعامل اجتماعی دارد و این نگاه روی توانایی او در تصمیم گیری تأثیر میگذارد. گزارشی ببینیم درباره این تحقیق جالب.
آیا نگاه کردن به چشمان یک ربات انسان نما مکانیزمی مشابه نگاه کردن به چشمان انسان واقعی در مغز ایجاد می کند؟ تیمی از محققان مؤسسه فناوری ایتالیا در جنوا می گویند نگاه یک ربات می تواند انسان را فریب دهد. به گفته این محققان، نگاه کردن به چشمان یک ربات می تواند این تصور را در انسان ایجاد کند که با ربات تعامل اجتماعی دارد و این نگاه می تواند بر روند تصمیم گیری او نیز تأثیر بگذارد. محققان در آزمایشی از 40 داوطلب خواستند که یک بازی ویدیویی را در مقابل یک ربات انسان نما بازی کنند. بازیکنان در این بازی که شامل تصمیم گیری در مورد جهت حرکت یک ماشین بود، بعد از سیاه شدن تصویر باید به چشمان ربات انسان نما نگاه می کردند. دانشمندان اطلاعات مربوط به رفتار و فعالیت عصبی شرکت کنندگان را از طریق نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی جمع‌آوری کردند.
And what we have found is in that in fact the gaze of the robot, the mutual gaze of the robot.
ما متوجه شدیم که نگاه متقابل با ربات میتونه روی کند شدن روند تصمیم گیری اثر بذاره. شرکت کننده ها بعد از نگاه کردن به چشمای ربات در تصمیم گیری بسیار کند عمل کردند. این امر روی فعالیت عصبیشون هم تأثیر گذاشت. نگاه ربات که در واقع یک عامل بی ربط بود، باعث حواس پرتی در بازیشون میشد.
The gaze of the robot was indeed irrelevant, distracting in the game.
مدت هاست دانشمندان کشف کردند تماس چشمی با یک ربات میتواند برای انسان تجربه عجیب و ترسناکی باشد. این حس منفی و ناامن که به دره وهم معروف است، به دلیل شباهت ربات و یا اجسام انسان نما مثل عروسک به چهره انسان و تشخیص مرز زنده و غیر زنده بودن آنها ایجاد میشود. احساسی منفی که با شباهت هرچی بیشتر ربات به چهره واقعی انسان از بین رفته و همزادپنداری انسان با ربات بیشتر میشود.
Now, once we understand when robots elicit,
وقتی بدونیم ربات‌ها بسته به شرایط ممکنه سازگاری‌های اجتماعی متفاوتی ایجاد کنند، میتونیم تصمیم بگیریم که اونها در چه مورد و زمینه‌ای برای انسان مفیدن و در چه مواردی نباید ازشون استفاده کرد. مثلا از یک ربات برای یادآوری دارو به افراد مسن میشه استفاده کرد، اما ممکنه در موارد دیگه باعث ایجاد اختلال در تمرکز انسان در شرایط خاص بشه.
The advice of the robot. In that case, social attunement would actually be very beneficial.
در مقایسه با انسان، ربات‌های تجاری و صنعتی با دقت و اطمینان بیشتر و همچنین هزینه کمتر کارها را انجام می‌دهند و در مشاغل مختلف کاربرد دارند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی رباتیک، از سال 2018 تا 2019 میلادی فروش جهانی ربات‌های حرفه‌ای 32% افزایش داشته و به بیش از 11 میلیارد دلار رسیده است.
آخرین گرند اسلم سال در نیویورک با خلق یک شگفتی کم نظیر در مسابقات زنان به مرحله فینال رسید، جایی که امشب دو بازیکن جوان و گمنام برای عنوان قهرمانی به مسافه هم میرن. این رقابت ها رو مرور میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، چطور بین ستارگان تنیس جهان فرناندز و رادوکانو فینالیست شدن؟
درود رویا. از شگفتی های بزرگ ورزش جهان در سال 2021 که اما رادوکانو از انگلیس که البته متولد کانادا است و لیلا فرناندز کانادایی به فینال رسیدن، به نحوی که توییتر رسمی یو اس اوپن هم 140 بار در پست آخرش ایموجی پرچم کانادا رو گذاشته بود. خیلی عجیبه این که اما رادوکانو برای رسیدن به فینال از جدول مقدماتی شروع کرد و برای اولین باره که بازیکنی از جدول مقدماتی به فینال گرند اسلم میرسه. جالبه حتی در همون جدول گزینشی هم شانس 31 بود و به همین ترتیب لیلا فرناندز دو بازیکن 18 و 19 ساله برای فتح آخرین گرند اسلم سال در برابر هم قرار میگیرن. تمام پیشبینی ها باطل شد با حذف یکایک مدعیان از زیبایی های ورزش حرفه‌ای و اینکه چقدر وقتی که یک ورزشکار به صورت حرفه‌ای مدارج ترقی رو طی کنه دیگه اون گزاره های قدیمی که باید با تجربه بشه سن و سالی بگذره نه، میبینیم که بازیکن 18 ساله هم میتونه نخبگان دنیای تنیس رو شکست بده و به فینال برسه.
اما مسی با هتریک در برابر بولیوی رکورد گلزنی پله اسطوره برزیلی تاریخ فوتبال رو شکست. بیشتر برامون بگو از جزئیات این اتفاق.
خب مسی علیرغم اینکه در رده باشگاهی ماه‌های بسیار پرفشار، تلخ و پرتلاطمی رو سپری کرد، جابجا شد، از بارسلونا اومد بیرون و به پاریس سن ژرمن پیوست، اما در رده ملی هم تونست برای اولین بار جام قهرمانی رو بالای سر ببره در رقابت‌های کوپا آمریکا و همین که تونست عنوان برترین گلزن ملی در تاریخ آمریکای جنوبی رو از پله افسانه‌ای بگیره. پله 77 گل زده بود، لیونل مسی با هتریک مقابل بولیوی که هفتمین هتریک ملی او بود تونست 79 گله بشه و پله رو جا بگذاره. تیم ملی آرژانتین سایه به سایه برزیل داره حرکت میکنه برای راهیابی به جام جهانی 2022 و مسی فوق العاده آماده و پرانگیزه ای که میخواد حالا در جام جهانی هم این طلسم رو بشکنه و مثل دیگو آرماندو مارادونای افسانه ای برای آرژانتین اون هم بتونه یک جام رو در جام جهانی برای آرژانتینیا به دست بیاره. البته این هدف رویا و انگیزه اوست، اما خب میدونیم چقدر مسیر سخت و دشوار و رقبای اروپایی و آمریکای جنوبی همه چشم دوختن به جام جهانی. خب مسی هم همراه با آرژانتین یکی از اونهاست و یکی از جدی‌ترین هاشون.
و نگاهی هم بیاندازیم به فوتبال ایران. آشفتگی مدیریتی در تراکتور تبریز که هر هفته سرمربیش تغییر میکنه، میتی حالا دوباره فیروز کریمی هدایت این تیم رو بر عهده گرفته.
بسیار غم‌انگیزه و هوادارهای تراکتور خیلی ناراحتن. در آستانه بازی اساس در لیگ قهرمانان آسیا نه بازیکن دارن نه مربی دارن، نامه زدن به AFC که ما بازیکنامون کرونا گرفتن مصدومن، به ما اجازه بدید که بازیکن اضافه کنیم، که خب البته جزء قوانین AFC نیست و چنین اجازه ای رو تراکتور نداره. و فیروز کریمی رفت دوباره برگشت، این شرایط اصلا مطلوب نیست، حرفه‌ای نیست و متاسفانه وضعیت حال حاضر فوتبال ایران تیم‌ها دارن مدیران بلاشون عوض میکنن، بازیکناشون میرن میان، محله بروبیا شده و صدای هواداران به گوش کسی نمیرسه. واقعا تاسف آور تراکتور در حالی که هنوز تابستون به پایان نرسیده، چهارمین سرمربی 1400ش رو داره میبینه، او هم معلوم نیست اصلا آیا هفته آینده همچنان سرمربی تراکتور باقی بمونه یا نه برگرده تلویزیون و شوهای طنز اجرا کنه، موضوعی که مورد اعتراض هواداران تراکتور هم بوده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
سپاسگزارم.
ما رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت وخیم شیوع کرونا در مناطق عشایری خوزستان به ویژه مناطق عشایری دسفول. به نوشته این روزنامه منابع محلی در این مناطق گفتن که بسیاری از روستاهایی که عشایر در اون زندگی میکنن و مناطقی است که صعب العبور هست و امکان رفت و آمد با خودرو در اونجا موجود نیست، امکانش وجود نداره، به کرونا مبتلا شدن و بخشی از این افراد جان خودشون رو از دست دادن و این روزنامه هشدار داده که اگر بلاد این عشایر نرسند فاجعه اتفاق میفته، فاجعه انسانی، و بسیاری از این عشایر که مبتلا شدن به کرونا یا برخی از روستاها روزهای اول ابتلا به کرونا هست جان خودشون رو از دست خواهند داد. حتی این روزنامه تأکید کرده که در برخی از روستاهای مناطق عشایری دسفول روستاهایی وجود داره که از 100 نفری که ساکن این روستاها هستن 60 نفر به کرونا مبتلا شدن اشاره کرده روزنامه کارون اهواز که مقام ها یا در واقع همون کسانی که امور عشایر رو اداره می کنن در اطراف دسپول، در مناطق عشایری دسپول، درخواست اعزام بالگرد کردن که این بیماران رو منتقل کنن به مناطقی که میتونن خدمات درمانی بهشون ارائه بشه، ولی چند روزی اینها رو گفتن که این کار رو انجام میدیم، در نهایت هم گفتن بالگرد خراب هست و اعزام نمیشه. روزنامه کارون پرسیده که آیا تنها استان خوزستان با این همه ثروت منابع نفت تنها همین یک بالگرد خراب رو داره که برای عشایر امکان اعزامش وجود نداره، و آیا بالگرد دیگری امکانش وجود نداره که اعزام بشه تا این مردم رو نجات بده و به شکل پروازهای مکرر اینها رو منتقل کنن به مناطقی که بتونن دست کم داروهای مرتبط با کرونا رو که در ایران تجویز میشن دریافت کنن. برحال این روزنامه تأکید کرده که یک فاجعه انسانی در این مناطق بدون سر و صدا، بدون آمار و بدون اینکه کسی خبر داشته باشه در حال اتفاق افتادن است. آقای علیرضا ناجی به روزنامه سپید گفته که وزارت بهداشت و دیگر نهادهای حکومتی در عمل کار خاصی برای کنترل و مهار کرونا و پیشگیری از جان باختن شمار بیشتری از مردم انجام ندادن. ایشون گفته که اگر روند کرونا کاهشی هم بشه، باز روند طبیعی این ویروس هست که در واقع کسانی که قرار بوده در این موج مبتلا بشن مبتلا شدن و شمار قابل توجهی جان باختن، در نتیجه به طور طبیعی روند کاهشی رو در پیش خواهیم داشت، اما بار دیگر روند در موج ششم افزایشی خواهد شد. روزنامه زاینده رو که در اصفهان منتشر میشه گزارش منتشر کرده از واکسن فروشی و روز روشن. این روزنامه نوشته که تعدادی از کارخانه‌های بزرگ در اصفهان از کارگران پول گرفتن، نفر 300 هزار تومان، و گفتن که ما به شما واکسن تزریق می‌کنیم و چون خودمون وارد کردیم و از بخش خصوصی تعیین کردیم، در نتیجه پولش رو از حقوق کارگران کسر کردن. البته این روزنامه اسامی کارخانه ها رو نبرده، اما تاکید کرده که در روزهایی که افرادی که سنین بالایی داشتن اعلام میشد که اینها به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند و میرفتن و دست خالی برمیگشتن، میگفتن که واکسنی وجود نداره که به شما تزریق کنیم، در همون روزها از این طریق این واکسن ها در حال فروش بود و به هر حال چون دولت تأمین کننده اصلی واردات واکسن در ایران هست، در نتیجه در عمل به نوشته روزنامه زاینده رود این کار، یعنی این واکسن فروشی هم از همون منابع انجام شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
گذشته